با سلام و وقت بخیر، صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه با خبر امروز جمعه 24 دی ماه 14 ماه میلادی ژانویه در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. ابراز نگرانی ایالات متحده درباره برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی. وزیر خارجه آمریکا هشدار داد ایران در زمانی بسیار کوتاه می‌تواند سوخت کافی برای سلاح هسته‌ای تولید کند. نماینده روسیه در مذاکرات برجام گفت پیشنهاد توقف گفتگوها مطرح نیست. واکنش واشنگتن و بغداد به شلیک راکت به سفارت آمریکا در عراق. وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرد تهدید را خیلی جدی ارزیابی می‌کند. رئیس جمهور عراق اقدام را تروریستی و جنایتکارانه خواند. و سفر ایرانیان به عراق برای فروش کلیه. مسئولان انجمن حمایت از بیماران کلیوی میگویند به خاطر فقر و مشکلات معیشتی شمار داوطلبان فروش کلیه بیشتر شده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا فرصت رسیدن به توافق با ایران و احیای برجام را تنها چند هفته ارزیابی کرده است. بلینکن گفته آمریکا آماده بررسی گزینه‌های دیگر در صورت شکست مذاکرات است. وزیر خارجه آمریکا همچنین از نزدیک شدن جمهوری اسلامی به داشتن مواد لازم برای تولید سلاح هسته‌ای در مدتی بسیار کوتاه ابراز نگرانی کرده است. دور هشتم مذاکرات احیای برجام در وین در حالی ادامه دارد که طرف‌های اروپایی و آمریکایی سرعت پیشرفت را کند توصیف کردند و می‌گویند جمهوری اسلامی در حال اتلاف وقت است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام اعلام کرده فعلا قرار نیست هیچ کشوری درخواست توقف مذاکرات را بدهد. اولیانوف در توییتر خود نوشته احتمال دارد در آینده مذاکره کنندگان به مشورت با پایتخت خود احتیاج داشته باشند، ولی فعلا چنین درخواستی مطرح نشده. این اظهار نظر در حالی مطرح می شود که طرفهای اروپایی و آمریکایی خواهان نتیجه گیری سریع در توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی هستند و درباره دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ابراز نگرانی کردند. با توجه به اینکه حدود دو هفته است که مذاکرات آغاز شده، از همکارم نیلوفر پور ابراهیم از وین پرسیدیم مذاکرات تا این لحظه چطور پیش رفته است.
بله، هفته دوم داره به پایان میرسه. تازه اگر اون چند روز که قبل از سال اومدن و مذاکره کردن از دور هشتم رو در نظر نگیریم، گفتگوها تا حدودی پیش رفته. کار بسیار فشرده اینجا در وین در جریانه، ولی موضوع اینه که سرعت پیشرفت 4+1 رو راضی نکرده و همچنان معتقدند کار کند پیش میره و موضوعات اصلی همچنان باقی مونده. موضوع اینه که تو بعضی به نظر میرسه جزئیات بعضی از اختلاف ها که حالا تا حدودی حل شده دارن کار میکنن، اونها رو دارن به صورت پیشنویس به متن در میارن، کاری که به گفته دیپلمات ها اینجا بسیار فنی تخصصی و زمانبره، و از طرف دیگه همچنان یک سری از موضوعات اصلی باقی مونده که هر دو طرف، ایران، آمریکا و از طرف دیگه حتی سه کشور اروپایی، مواضعشون مشخصه و میدونن چی میخوان، ولی حاضر نیستن که از مواضعشون کوتاه بیان و بنابراین به یک نوعی توی یک سری از موضوعات مورد اختلاف مذاکرات تا حدودی فرسایشی شده و این خستگی رو میشه در چهره دیپلمات‌هایی که دائم در حال رفت آمدن به اینجا پلکوبورگ، محل مذاکرات و هتل روبروش، جایی که با آمریکایی‌ها معمولاً مذاکره می‌کنند. با این حال فعلاً صحبتی کسی نکرده، همچنان همونطور که میخائیل اولیانوف گفته از اینکه مذاکرات رو متوقف بکنن، هرچند که احتمالش رو هم هیچ وقت رد نمی‌کنن که یکی دو روز بخوان استراحت کنن یا به پایتخت‌ها برگردن. ولی یک در واقع دیپلمات ارشد شب گذشته اینجا به من میگفت چیزی که مشخصه با این سرعت اگر قرار باشه پیش برن، امکان رسیدن به توافق تا پایان ژانویه، یعنی دو هفته دیگه، وجود نداره و به زمان بیشتری نیاز خواهند داشت.
توضیحات همکارم نیلوفر پور ابراهیم از وین رو میشنیدید. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران برای دیدار با همتای چینی خود و مذاکره درباره مسائلی از جمله سند همکاری 25 ساله میان دو کشور و رایزنی درباره مسائل بین المللی و منطقه‌ای به پکن رفته است. سفر حسین امیر عبداللهیان به چین پس از آن انجام می شود که شماری از دیپلمات‌های ارشد کشورهای عربی و ترکیه هم در روزهای گذشته به این کشور سفر کرده بودند. وزیر خارجه ایران در آستانه سفر خود در مقاله‌ای در وبسایت دولتی گلوبال تایمز با ستایش از مناسبات تهران و پکن خواستار تقویت آن در عرصه‌های مختلف شد. از حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل پرسیدیم سفر وزیر خارجه ایران به چین چقدر در پیوند با مذاکرات برجام است و چقدر در رابطه با سند همکاری 25 ساله.
در کلیت میتونم بگم که 4 دستور کار مهم در این سفر برای آقای امیر عبداللهیان هستش. نخستین اون همون بحث احیای برجام هست که میبینید الان تقریبا به حالت بن‌بست رسیده. به بن‌بست به این معنی که اخبار مبنی بر این که پیشرفتی در اونجا حاصل شده بیرون نمیادش. نگاه کنید به اکانت توییتری آقای علی باقری که از 17 دسامبر تا امروز نزدیک به 1 ماهه که اصلا به روز نشده، هیچ خبری بیرون داده نشده. طرفای غربی هم چیزی نگفتن، فقط میبینیم از طرف مقام روسی آقای اولیانوف یه خبرهایی بیرون میادش. پس بحث احیای برجام که موضوع مهمیه، چون ایران تحت فشار روسیه و چین هم قرار داره برای اینکه کوتاه بیادش. موضوع دوم موضوع قرارداد 25 ساله است. برای قرارداد 25 ساله جار جنجال‌های زیادی انجام شده بود. الان آقای رئیسی به زودی سفری خواهد داشت به روسیه برای قرارداد 20 ساله. در این حالی که چین و روسیه با همدیگه رفاقت دارن، اما در این حال نوعی رقیب هم هستن و ایران داره بین این دو بازی می‌کنه، با یکی قرارداد 25 ساله که قرارداد 20 ساله باید، چون محتوای قراردادها دست ما نیست، نمیدونیم امتیاز برتر دست برتر به کدوم داده شده. موضوع سوم هم نقش طالبان هست که به هر حال افغانستان هم همسایه با چین است، هم همسایه با ایران هستش و میدونیم که روسیه چین خرسند هست از خروج آمریکا از افغانستان و چین هم اعلان کرده بود که اگر وضعیت ثبات پیدا بکنه کشور مایل هست تا 65 میلیارد دلار در افغانستان سرمایه گذاری کنه و اون خط کریدور اقتصادی سیپک، کریدور اقتصادی چین و پاکستان رو درست بکنه. اینها کلا موضوعاتی است که در دستور کار آقای امیر عبداللهیان هست در سفرش به پکن.
توضیحات حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن رو میشنیدید. وزیر خارجه روسیه گفته مسکو و پکن موضع مشترکی در موضوع برجام دارند. همزمان وزیر خارجه ایران هم به چین سفر کرده. از افشین شاهی استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد پرسیدیم چقدر این ائتلاف میتواند طرف اروپایی و آمریکا را به امتیازدهی وادار کند.
من واقعا بعید میدونم که این به اصطلاح ائتلاف بین روسیه و چین برای حمایت کردن از مواضع جمهوری اسلامی بتونه تغییر جدی در این شرایط به وجود بیاره. طرف اصلی مذاکره حتی اروپا هم نیست، ایالات متحده است. خب ایالات متحده هم مشکلات جدی خودش رو هم با چین و هم با روسیه داره. در صورتی نقش روسیه و نقش چین میتونه مهم بشه که به شکل جداگانه ایالات متحده به یک سری توافقاتی با این دو کشور برسه. ما در هفته های گذشته هم مثال های کوچکی از این دیدیم که مثلا وقتی که صحبت هایی بین آقای بایدن و پوتین به وجود اومد در مورد مسائل متفاوت، خصوصا مسائل اوکراین، مسائل مرتبط با اوکراین، ما دیدیم یک سری تغییر نظرهایی در سیاست های روسیه دیدیم. پس در شرایط فعلی من واقعا بعید میدونم که این ائتلاف به شکل جدی بتونه تأثیری در این روند بسیار پیچیده و فرسایشی مذاکره داشته باشه. ما میدونیم که مناسبات روسیه و اسرائیل بسیار نزدیک است، روابط بسیار گرمی بین این دو کشور وجود داره. اما حتی اگر که مناسبات گرمی بین اسرائیل و روسیه هم وجود نداشت، منافع امنیتی و سیاسی و استراتژیک روسیه ایجاب نمی‌کنه که جمهوری اسلامی، کشوری که در همسایگیش هست، دسترسی پیدا بکنه به سلاح هسته‌ای، به خاطر که دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای میتونه عملا تمام داینامیک های سیاسی و امنیتی منطقه رو به ضرر روسیه تمام بکنه. به نظر من این یک بازی هست که چندین سال روسیه داره انجام میده. به شکلی از سیاست های هسته‌ای جمهوری اسلامی دفاع میکنه برای امتیاز گرفتن از غرب، اما یک نقطه مهم در اینجا وجود داره که به نظر نمیاد که روسیه واقعا اعتقاد داشته باشه که دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای میتونه به نفعش بشه و من فکر نمی‌کنم که روسیه به هیچ شکل یا حتی چین به هیچ شکل از این مسئله دفاع بکنه.
توضیحات افشین شاهی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد از لندن رو می‌شنیدید. همزمان با مذاکره غیر مستقیم نمایندگان ایران و آمریکا در وین برای احیای برجام و درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و در حالی که علی خامنه‌ای در آخرین سخنرانیش از تعامل و مذاکره با دشمن گفته، اقدامات تنش‌زای نیروهای جمهوری اسلامی در منطقه ادامه دارد. در تازه‌ترین اقدام شب گذشته دو راکت به سمت سفارت آمریکا در بغداد شلیک شده است. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده در واکنش گفته آمریکا این تهدید را خیلی جدی قلمداد می‌کند. جان کربی اضافه کرده آمریکا از طریق کانال‌های دیگر برای ایرانی‌ها مشخص کرده چقدر این مسئله را جدی می‌گیرد. او گفته آمریکا شاهد ادامه حمایت ایران از تروریسم در منطقه شام و خاورمیانه و حمایت آن از گروه‌های شبه نظامی در عراق و سوریه است که به حمله به نیروهای آمریکایی ادامه می‌دهند. مقام‌های عراقی هم به حمله راکتی به سفارت آمریکا واکنش نشان دادند و آن را محکوم کردند. برهم صالح رئیس جمهور عراق گفت هدف قرار دادن هیئت‌های دیپلماتیک و به خطر انداختن جان غیر نظامیان اقدامی تروریستی و جنایتکارانه است. مقتدی صدر رهبر جریان صدر گروه‌های مقاومت را مسئول این حملات دانست. قیس الخزعلی دبیر کل جنبش اصحاب اهل حق عراق هم گفت حمله به منطقه سبز بغداد را نیروهای مقاومت انجام ندادند و هدف از حمله به سفارت آمریکا برهم زدن وضعیت است. از علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه پرسیدیم دلیل این حمله راکتی جدید به سفارت آمریکا در عراق چیست؟ آیا یک نمایش تبلیغاتی همزمان با سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی است یا عاملان هدف دیگری دارند؟
من فکر می‌کنم هدف سیاسی خیلی دقیقی هم دارند. کسانی هستند که در درون گروه‌های مسلح طرفدار ایران به هر حال مخالف روندی است که از تشکیل پارلمان عراق شروع شده، اعلام کردند که کم یا بیش به صراحت که نخواهند گذاشت که مقتدی صدر برنامه‌اش رو ادامه بده برای تشکیل دولت. به همین علت انتظار می‌رفت که این گروه‌های به هر حال باشند که نگذارن به اصطلاح ثبات در عراق پیش بره. و این رو تقریبا در عکس العمل همه گروه‌های سیاسی می‌بینید، بخشش رو مقتدی صدر گفت. خیلی واضح‌تر عمار حکیم که به هر حال رهبر یک گروه شیعه هست و جریان حکمت ملی رو اداره می‌کنه، اون گفتش که عده‌ای هستن که می‌خوان نگذارن که ما روند عادی رو به کار بگیریم. از همه مهم‌تر عکس العمل آقای برهم صالح رئیس جمهور بود که گفتش که اونهایی که این کار رو میکنن در حقیقت میخوان عراق رو به طرف آشوب ببرن. من فکر میکنم که اختلاف بین گروه های هشت و شعبی طرفدار ایران این مسئله رو هم به وجود آورد، چون همطور که قیس خزعلی که به هر حال طرفدار ایران هست اون میگه من مخالف بودم، من نیستم، ولی به هر بقیه ناظرین تقریبا آمریکایی ها و بخشی از کسانی که واقعا واقع بینانه به مسائل عراق نگاه میکنن، بخشی از گروه های مسلح طرفدار ایران رو مسئول این داستان میدونن.
توضیحات علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت رو میشنیدید. از جعفر هاشمی تحلیلگر مسائل خاورمیانه پرسیدیم این اقدام با واکنش تند رئیس جمهور عراق همراه شده، چقدر چون این اقداماتی میتواند بر مناسبات تهران و بغداد اثر بگذارد و چقدر عراق این اقدامات را تحمل خواهد کرد؟
بسیاری از کسانی که برنده انتخابات هستند، اینها هم تجربه‌ای با ایران دارند، روابط خوبی دارند، نه در حدی که شبه نظامیان با ایران چنین روابطی داشته باشند، ولی اونها درک میکنند این تاکتیک‌هایی که تهران داره به کار می‌بنده. از این رو میدونن که سرمنشه این حملات از تهران هست، از رژیم جمهوری اسلامی هست. این یک طرف قضیه است. طرف دیگر این که الان یک عزم و یک اراده راسخی میان نخبگان سیاسی برنده انتخابات هست که تحت هر شرایطی رو از عراق از شرایط گذشته به آینده منتقل بکنن و حاضرن هزینه بپردازن. با توجه به تجربه‌ای که دارن من فکر میکنم وضعیت سیاسی عراق علی‌رغم همه این فشارها از این پتانسیال برخوردار هست که بتواند همگام با این اراده و با این عزم راسخ به تدریج و علی‌رغم چالش‌های بسیار بسیار خطرناکی که وجود داره بتوانند آرام وضعیت سیاسی عراق را از این ساختاری که فعلا هست به آینده مد نظر خودشون منتقل بسازن. لذا من فکر می‌کنم علی‌رغم همه این خطرها، عراق از این شرایط سخت خواهد گذشت، ممکنه الان برخی هزینه های سنگینی هم به پردازه، منتها هنوز که هنوز ساختار سیاسی عراق از این پتانسیل برخوردار هست که این حملات رو در واقع تحمل بکنه.
توضیحات جعفر هاشمی تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لیدز رو میشنیدید. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا انتشار ویدیوی سوء قصد به دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در وبسایت علی خامنه‌ای را بخشی از فعالیت‌های مخرب و تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه آمریکا خواند و تأکید کرد پنتاگون بر این تهدید متمرکز خواهد ماند. جان کربی گفت این بخشی از فعالیت‌های مخربی است که ایران در منطقه مرتکب می‌شود و از همان تهدیدهایی است که علیه امنیت ملی آمریکا انجام می‌دهد. همزمان نمایندگان جمهوری خواه کنگره هم به رسانه‌های اجتماعی برای اجازه دادن به انتشار این ویدیوها اعتراض کردند و خواستار توقف مذاکرات هسته‌ای با ایران شدند. از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار درباره این انیمیشن و دلیل انتشارش آن هم همزمان با مذاکرات برجام پرسیدیم و اینکه چقدر تبلیغاتی است و چقدر به دنبال هدف مشخصی است.
بله، این حکومت محترم خیلی علاقه زیادی داره به یه ترکیب سناریوهای بالیوودی و حالا مثلا شاید هالیوودی. خاطرتون هست 13 آبان ما همین چند وقت پیش سپاه پاسداران اومد یه سناریوی خیلی تخیلی با مزه واقعا به سبک سینمای هندی تعریف کرد که آره دو تا قایق تندرو مرفته 6 تا ناو آمریکا رو شکست داد و همه فرار کردن و اینجور چیزا. این انیمیشن هم همینطوره، بهش به فارسی میگن پویانوایی، 107 ثانیه است. توش در واقع یه ربات ماشین کوچولوی نشون داده میشه که این از تو جنگل و منگل و اینا داره میره به سمت خانه آقای ترامپ. نوشته اینجا پالم ویچ، اولش میگه اینجا پالم ویچ در فلوریدا و خانه آقای ترامپ، و بعد از اون بالا نشون میده آقای ترامپ با چند نفر داره گلف بازی میکنه. همزمان یکی از این پهپادهای جمهوری اسلامی هم نشون میداده میشه که بالای کاخ سفید و بالای واشنگتن داره در واقع پرواز میکنه برای رصد میکنه، و نهایتا میرسه تا اون لحظه که دوربین زوم میکنه روی صورت آقای ترامپ، یعنی به داره بهش شلیک میکنه به همین سادگی. صرف نظر از اینکه سناریوش خیلی تخیلیه، خیلی بی‌نمکه، چند تا دروغ این ماجرا هم وجود داره، از جمله اینکه سایت دفتر آقای خامنه‌ای گفته که این پویانمایی یک مسابقه همگانی بوده و این رو مردم خودشون واسه ما ساختن فرستادن. این دروغ محض، خیلی واضحه هست که یعنی میشن بسیار حرفه‌ای، واضحه هست تیم بزرگی ساختن و واضح است براش پول زیادی هم پرداخت کردن، فقط نخواستن مسئولیتشو بپذیرن. منتها که چه تأثیری میذاره این رو شما بگذارید کنار حرفای دو هفته پیش آقای خامنه ای که صحبت از تعامل با آمریکا کرد. این کاراکتر آقای خامنه ای، یعنی یه دونه با دست بکشه با پا هول بده، کشور رو دائما در شرایط بحران نگه داره. من فکر میکنم کمک میکنه به رهبری جمهوری اسلامی مثل همیشه که ایران رو دائما در چالش و بحران نگه داره، اما ممکنه تأثیر مستقیمی بر مذاکرات هسته ای نذاره، چون اگر ایران در مذاکرات اتمی امتیازاتی که غرب میخواد رو بده، به نظر میسه برجام خیلی راحت احیا خواهد شد.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان رو میشنیدید. در پی انتشار ویدیوی دستگیری خشونت‌آمیز یک معلم در تجمع سراسری فرهنگیان در مشهد، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان این اقدام را سرکوب عریان توصیف و محکوم کرد. این نهاد صنفی معلمان خواستار عذرخواهی نیروی انتظامی و آزادی این آموزگار شد. رسانه‌های ایران از دستگیری فردی خبر دادند که با پرتاب سنگ و بلوک سیمانی به سمت خودروهای در حال حرکت در بزرگراه‌های تهران موجب مرگ دو شهروند شده بود. فرد بازداشت شده مردی 45 ساله است و در حالی که قصد تکرار این عمل را در محدوده بزرگراه نواب داشته شناسایی و دستگیر شده است. رئیس پلیس تهران گفته متهم ده‌ها بار این اقدام را انجام داده است. او اضافه کرده یک مرد 33 ساله آذر ماه در بزرگراه یادگار و یک زن 45 ساله دی ماه در بزرگراه نواب قربانی اقدام این فرد شدند.
نمیدونستم، من فکر می‌کردم فقط در حد خرابی ماشین میمونه. من چه میدونستم کسی
فرار انجام میدادید؟
5 صبح.
چرا 5 صبح؟
به خاطر اینکه اگه تو روز بود شلوغ بود میگفتن که تو زدی ماشین ما رو داغون کردی با خسارتشو بگیر، منو کتم میگرفتنم دیگه، ولی چون دیدم خلوته گفتم بذار ماشینشون رو داغون کنن که بفهم من که شما که ثروت داری ماشین داری خدا به من هیچی نداده، دل خودم رو اینجوری خالی کنم.
رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی کرمانشاه با اشاره به افزایش متقاضیان فروش کلیه میگوید شهروندان ایرانی به دلیل مشکلات مالی کلیه هایشان را در تهران یا عراق میفروشند. به گفته ی حسین بیگلری اکثر این افراد با پول کلیهشان قصد خرید پراید برای مسافرکشی یا رهن خانه را دارند. او در مصاحبه با خبر آنلاین دلیل فروش کلیه در تهران یا عراق را قیمت بالای آن عنوان کرد و گفت فرد متقاضی در عراق کلیه خود را به دلار می فروشد. رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی گیلان هم گفته به دلیل فقر و مشکلات مالی تعداد متقاضیان فروش کلیه افزایش یافته است. علاوه بر افزایش تعداد متقاضیان فروش اعضای بدن، از جمله قرنیه چشم و کلیه، سن فروشندگان هم کاهش پیدا کرده است. از دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی، در رابطه با شرایط اجتماعی منتهی به تصمیم برای فروش کلیه پرسیدیم و عوارض پزشکی این اقدام.
من ابتدا مایل هستم که این نکته رو عرض بکنم که بحث فروش اعضا، حالا به طور مشخص کلیه، از لحاظ پزشکی کاملا مردوده. فروش ورود به دایره تجارت و مبادلات مالی هستش که اساسا با فلسفه اهدای عضو پیوند، که یک موضوع کاملا علمی و نظاممند هستش و در دایره اخلاق پزشکی به اون پرداخته شده، کاملا متفاوت هستش. اما اگه بخوام برگردم به سوال شما، اگر به طور مشخص بحث کلیه ها باشه، اگر فردی از قبل دو کلیه سالم داشته باشه و بررسی های پزشکی نشون بده که شرایط اهدای عضو رو، حالا یکی از کلیه هاش رو مثلا داره، از لحاظ علمی و از لحاظ پزشکی و سلامت این فرد میتونه برای ادامه زندگیش یک وضعیت نرمال داشته باشه، چون ما میدونیم که بعضی از افراد اساسا با یک کلیه به دنیا میان، یا فردی ممکنه در اثر یک بیماری یکی از کلیه هاش رو از دست بده و تا آخر عمر بتونه زندگی سالمی داشته باشه و همینطور اگر اون رو اهدا بکنه. اما واقعیتش رو بخواید از لحاظ ریاضی، خب احتمال اینکه کسی یک کلیه داشته باشه دچار گرفتاری ها و مشکلات در ارتباط با مسئله کلیه بشه، خب از لحاظ ریاضی و آماری احتمالش بالاتر هستش. این افراد باید یک سری شرایط رو رعایت بکنن و مجموعاً میشه گفت که این افراد با رعایت در واقع اون مسائل مثل مثلا پرهیز از یک سری داروها، رژیم غذایی، فعالیت بدنی و اینها میتونن یک وضعیت نرمالی داشته باشن.
توضیحات آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس رو میشنیدید. دولت استرالیا برای دومین بار ویزای نوواک جوکوویچ، مرد شماره یک تنیس جهان، را باطل کرد. وزیر مهاجرت استرالیا ساعتی پیش اعلام کرد از قدرت قانونی خود استفاده و ویزای جوکوویچ را باطل می کند. نوواک جوکوویچ چند روز قبل با حکم دادگاهی در ملبورن ویزایش را که در بدو ورود باطل شده بود پس گرفت و تمریناتش در ملبورن را آغاز کرد. جوکوویچ چهارشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد با وجود مثبت شدن تست کروناش در ماه‌های گذشته میلادی، قوانین قرنطینه را رعایت نکرده است. او همچنین پذیرفت در فرم مربوط به سفرش به استرالیا اطلاعات کامل را ثبت نکرده و هرچند مدیر برنامه‌هایش را مقصر دانست، اما به خاطر آن عذرخواهی کرد. از همکارم رضا محدث پرسیدیم چه شد که برای دومین بار ویزای نوواک جوکوویچ باطل شد.
انگار که حاشیه‌های حضور جوکوویچ در استرالیا تمام نشدنی. همین الان که من و شما داریم صحبت می‌کنیم، در حقیقت تیم حقوقی و وکلای نوواک جوکوویچ در دادگاهی که ریاست اون رو هم آنتونی کلی، همون که دوباره اجازه داده بود ویزای اون رو پس بگیره و بمونه در استرالیا، به ریاست اون داره برگزار میشه، در حقیقت جلسه استماع شکایت تیم حقوقی نوواک جوکوویچ. اول سوال بر این بود که آیا نوواک جوکوویچ شکایت خواهد کرد به این رأی وزیر مهاجرت استرالیا الکس هاک، که ساعتی پیش در بیانیه اعلام که از قدرت قانونیش استفاده کرده و ویزای نوواک جوکوویچ رو باطل میکنه به خاطر منافع عمومی. در حقیقت این رو باید بگم، حالا میبینیم که شکایت کرده. حالا ببینیم سرعت رسیدگی به این شکایت چه خواهد بود، چه مقدار سریع این شکایت رسیدگی میشه، آیا این اتفاق خواهد افتاد که تا روز یک شنبه، یعنی یک روز قبل از آغاز مسابقات گرند اسلم استرالیا، اولین گرند اسلم سال 2022، به این شکایت رسیدگی بشه، و اگر این شکایت در این فاصله زمانی، نوواک جوکوویچ کجا خواهد بود، آیا باید برگرده به محل نگهداری پناهجویان یا اینکه اجازه تمرین خواهد داشت. سوالات زیادیه که از هان عمومی عمومی رو درگیر کرده. همین الان هم میگم دارن رسیدگی میکنن، در حقیقت جلسه استماعش هست از طریق یوتیوب هم داره پخش میشه، خیلی ها اونجا هستن و دارن این جلسه رو نگاه میکنن. باید واقعا سوال 1,000,000 دلاری هستش که ببینیم آیا جوکوویچ میمونه در استرالیا یا خیر و اینکه شرایطش خواهد شد. در حال حاضر او قرعه کشی که انجام شد دیروز، او به عنوان نفر شماره 1 تنیس مردان جهان بخت اول قهرمانی و مدافع عنوان قهرمانی در این مسابقات حاضر خواهد بود، به مسافه هموطنش از سروستان خواهد رفت در مسابقه اول. ولی اگر اتفاقی بیفته نوواک جوکوویچ از اخراج بشه از استرالیا، این قرعه کشی مجددا انجام میشه. نکته ای که خیلی ذهنها رو به خودش درگیر کرده این که اگر این ویزا باطل بشه، طبق قوانین استرالیا او 3 سال مجددا اجازه حضور در استرالیا رو نخواهد داشت و ویزا برای او صادر نمیشه مگر در شرایط خاص. او الان 34 ساله، 35، 36 و 38 سالگی بار دیگری خواهد بود که او میتونه بیاد و در استرالیا از عنواناتش، از در حقیقت عناوینش دفاع بکنه. باید ببینیم، منتظر ببینیم در ساعات آینده ببینیم چه اتفاقی میفته.
توضیحات همکارم رضا محدث رو میشنیدید. دادگاهی در آلمان یکی از ماموران ارشد زندان خطیب در دمشق را که به جهنم روی زمین شهرت دارد به حبس ابد محکوم کرد. انور رسلان به اتهام شکنجه سیستماتیک و کشتار زندانیان و به جرم جنایت علیه بشریت محکوم به حبس ابد شده است. او بالاترین مقام دولتی سوریه است که در رابطه با شکنجه مخالفان حکومت اسد مجرم شناخته می شود. محسن ایزدی گزارش می دهد.
آلمان، اجرای عدالت در شهر کوبلنز. پرونده کشتار و شکنجه سازمان یافته در سوریه. متهم انور رسلان، افسر امنیتی حکومت بشار اسد. این اولین پرونده قضایی بررسی جنایات دولتی یک مقام سوری در خارج از این کشور است. دادگاه کوبلنز رسلان را به جرم جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم کرد. او در پرونده شکنجه بیش از 4,000 زندانی سوری در دوره جنگ داخلی دهه اخیر مجرم شناخته شد. حکم حبس ابد انور رسلان به خاطر مشارکت مستقیم او در شکنجه و آزار مخالفان دولت بشار اسد در زندان الخطیب دمشق صادر شد. اسارتگاهی که در سوریه مشهور است به جهنم روی زمین. دادستانها از دادگاه خواستند هر گونه امکان آزادی مشروط از او سلب شود. طی مدت محاکمه انور رسلان، 50 نفر از کسانی که از زندان بشار اسد جان سالم به در برده بودند شهادت دادند. 24 نفر از آنها هم در میان شاکیان بودند. وسیم مقداد یکی از آن شاکیان است. او همچون بسیاری دیگر از معترضان سوری که مجبور به ترک وطن شدند، خواهان اجرای عدالت است.
من اینو از جانب خودم میگم، شخص خود من و خیلی از سوری‌ها منتظر این دادگاه و حکمی ان که صادر میکنه. اون حکم ما خواهد گفت که رنجمون بیهوده نبوده. این متهم علیه من مرتکب جنایت شد، ولی چیزی که من خواهانشم عدالته، نه انتقام، نه تلافی جویی. پس از شهادت در دادگاه راحت شدم، هرچند مجبورم بارها و بارها با اون تجربه وحشتناک زندگی کنم، اما حداقل الان اون رنج یه معنایی داره. دغدغه من اینه که در سوریه حکومت قانون داشته باشیم تا مشکلاتمون رو با توسل به قانون حل کنیم، نه با انتقام و خشونت.
انور رسلان 58 ساله در سال 2011 که اعتراضات ضد دولتی در سوریه با خشونت سرکوب شد، مأمور بلندپایه سرویس امنیتی دولت سوریه بوده است. رسلان به 30 مورد قتل، تجاوز جنسی به بازداشت شدگان و شکنجه دست کم 4000 نفر بین سالهای 2011 تا 2012 متهم بود. اتهاماتی که دادگاه آنها را وارد دانست و به همین سبب او را مجرم شناخت. این افسر سوری 3 سال پیش و زمانی که به آلمان پناهنده شد بازداشت شد. دادستانی آلمان برای طرح این پرونده به اصل صلاحیت قضایی بین‌المللی محاکم برای رسیدگی به جرایم جدی استناد کرد. این اصل به دولت‌ها و سازمان‌های جهانی اجازه می‌دهد تحقیقات جنایی را بدون در نظر گرفتن مکان روی دادن جرم یا تابعیت متهم پیگیری کنند. نهادهای حقوق بشری این اصل را ابزاری مهم برای مقابله با کارشکنی برخی قدرت‌های جهانی در رسیدگی به جنایات دولتی سازمان یافته می دانند. پرونده انور رسلان به پایان رسید، اما پرونده جنایات سیستماتیک سوریه خیر. دادگاه عالی فرانکفورت قرار است رسیدگی به پرونده دیگری از شکنجه و قتل دولتی در سوریه را از 29 دی آغاز کند. امری که قطعاً با استقبال بازماندگان جانباخته‌ها و دیگر پناهجویان سوری روبرو خواهد شد.
به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.